آقای حسن یاری، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز به ریاض سفر کرد. این سفر به امضای منشور همکاری میان 14 کشور عضو اوپک و 10 کشور تولید کننده نفت که عضو این سازمان نیستند و عقد قراردادهای متعدد به ارزش میلیاردها دلار در زمینه‌های مختلف از جمله تکنولوژی و بهداشت و همچنین به گفته دمیتری پسکوف سخنگوی دفتر رئیس جمهوری روسیه به عقد قراردادی در زمینه نظامی انجامید. ولادیمیر پوتین امروز وارد ابوظبی شد که این سفر هم به عقد 6 قرارداد به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار منجر شد. آیا رئیس جمهوری روسیه صرف نظر از بستن قراردادهای بزرگ تجاری و اقتصادی در منطقه خلیج فارس در جستجوی چیز دیگری هم هست؟
مهمترین دلیلی که برای این سفر می شود تصور کرد این هست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دنبال این هست که به تدریج خلایی رو که در حال به وجود آمدن هست با رفتار دولت آمریکا این خلأ رو پر بکنه و در نتیجه در شرایطی که هر دوی کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده در شرایط نسبتاً مشکلی قرار دارن به خاطر رفتار جمهوری اسلامی در منطقه به این کشورها سفر میکنه تا اینکه از شرایط موجود نهایت بهره برداری رو به نفع روسیه بکنه و همینطور ممکن هست که پیامی هم از جمهوری اسلامی برای سران این کشورها داشته باشه.
یعنی در حقیقت ولادیمیر پوتین میخواد خلأ آمریکا رو در خاورمیانه پر کنه؟
کاملا، به خاطر اینکه ببینید اگر به مسائل مختلف خاورمیانه توجه بکنید، به عنوان نمونه آنچه که امروز در سوریه میگذره، ورود سربازان ترکیه به شمال سوریه و کشتار کردها در این منطقه بی‌اعتمادی به آمریکا رو افزایش داده در منطقه، به خاطر اینکه آمریکا تا چند هفته پیش از این کردها نهایت بهره برداری نظامی رو می‌کرده، به خاطر اینکه این کردها توان این رو داشتن که به عنوان تنها نیروی حضور در سوریه داعش رو شکست بدن در منطقه خاص خود. بنابراین زمانی که دولت آقای ترامپ تصمیم گرفت که کردها رو به فدای ترکیه بکنه، خب این بی‌اعتمادی بیشتر شد و در نتیجه کشورهای دیگری که از نظر تاریخی همکاران نزدیک و متحدین آمریکا به حساب می اومدن و امروز هم تا حد زیادی نظیر عربستان و امارات، اینها به طبع شرایط رو می سنجن و برای آینده‌ای که معلوم نیست در اون آینده دولت آمریکا چه رفتاری خواهد داشت، خود رو آماده می کنن. بنابراین یکی از کارت هایی که اونها می تونن از اون بهره برداری کنن همین خواسته های روسیه برای حضور در منطقه خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس است، رویایی که تزارهای روسیه طی قرون گذشته داشتند و در نتیجه می شود گفت که این خلایی رو که آمریکا عمدن و یا از روی ناآگاهی نسبت به روابط بین الملل در حال به وجود آوردن اون هست، روسیه سعی می کنه از این موقعیت استفاده کرده این خلأ رو پر کنه.
نزدیک شدن به روسیه چه اهمیتی برای عربستان سعودی و امارات متحده عربی داره؟
این کشورهای کوچک و ضعیفی هستند از نظر نظامی، کشورهایی هستند که مورد تهدید هستند که از جانب بعضی از همسایگان خود در این مورد بخصوص جمهوری اسلامی، اونطوری که این کشورها جمهوری اسلامی رو می‌بینن، و هم بعضی اوقات خاطر مسائل دیگری که در منطقه اتفاق می‌افته، مثل تروریسم و دیگر مسائل. بنابراین این کشورهای ضعیف از اونجایی که نمیتونن به توان خود اتکا بکنن و بخصوص در مورد این 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس که علارغم این که همه جزء این به اصطلاح شورا هستن، هیچ گونه همکاری نظامی نزدیکی با هم ندارن. حتی این دو کشور عربستان و امارات که ظاهراً متحد هستند در جنگ یمن، ولی واقعیت این هست که این کشورها ضعیف هستند، متکی هستند به قدرت‌های بزرگ. این اتکا به آمریکا به تدریج داره رنگ می‌بازه و در نتیجه روسیه خود رو به عنوان کشور مورد اعتمادتری نسبت به آمریکا به این کشورها معرفی میکنه. این قراردادهایی هم که بسته شده و یا اینکه ممکن هست که در آینده بسته بشوند، اینکه آیا اجرا خواهند شد یا نه بحث دیگری است، ولی حداقل در این برهه از زمان عقدشون این قراردادهای نشان از این میدهد که بخصوص کشوری نظیر عربستان سعودی خود رو در وضعیت نامناسبی میبینه. به خاطر بسپاریم که عربستان سعودی به اصطلاح رهبر جهان اسلام خود رو میبینه و عربستان سعودی با شوروی که سیستمی کمونیستی داشته روابط مناسبی نداشته. پوتین هم یکی از کسانی است که در اون سیستم کمونیستی بزرگ شده و در نتیجه انتظار نمیرد که عربستان با روسیه روابط گرمی برقرار بکنه. منتها سفری که اخیراً سلطان یا یعنی اینکه پادشاه سلمان عربستان به روسیه داشته و این سفر پوتین به این دو کشور و منطقه خلیج فارس نشان از این میدهد که عربستان حداقل برای خود کارتهایی رو فراهم میکنه که بتونه در از اونها در آینده در صورت نیاز به طور جدیتری استفاده بکنه.
آیا در این میان آمریکا ساکت به تماشا خواهد نشست و اجازه خواهد داد که ولادیمیر پوتین رویای دیرین روسیه رو جامعه عمل بپوشونه در خلیج فارس؟
حداقل شواهد امروز چنین نشان میدن، به خاطر اینکه ظاهرا دولت فعلی آمریکا به دنبال تنها چیزی که هست و یا به تنها مسئله‌ای که علاقمند هست در رابطه با کشورهای دیگر بخصوص با این کشورهای کوچک نفتخیز ولی ثروتمند، همین داشتن روابط تجاری مهم هست که بتونه به این کشورها اسلحه بفروشه. ولی مسئله مهم دیگر رو که استراتژی منطقه آمریکا اونچنان که در گذشته وجود داشته هست، اون رو به تدریج داره به فراموشی می‌سپره. یعنی اینکه امروز از زمان حداقل سال 2011 که مخالفین در کشورهای مختلف عربی دفاع خواستن علیه دولت‌های خود، می‌بینیم که بعد جنگ‌هایی که در گرفته و همچنان بعضی از این جنگ‌ها ادامه دارن، شاهد یک نوع دگرگونی استراتژیک در منطقه هستیم که در این دگرگونی ائتلاف‌ها به تدریج عوض میشن، جای خود رو به ائتلاف‌های جدید میدن و همچنین روابطی که در گذشته بین بعضی از کشورها وجود داشته، این روابط در حال تحول هستند. بنابراین رویای روس‌ها که رسیدن به آب‌های گرم جنوب یعنی خلیج فارس بوده، به تدریج در شرایط امروز در حال محقق شدن هست و تا حد زیادی روس‌ها میتونن این تحول رو به اصطلاح مدیون دولت فعلی آمریکا باشن که به خلاف تمام دولت‌های گذشته آمریکا از زمان به وجود آمدن عربستان سعودی در سال‌های 1930 و 40 رابطه بسیار بسیار متفاوتی با عربستان سعودی داره این دولت و بنابراین این خلأ استراتژیک که در حال به وجود آمدن هست پر خواهد شد و پر خواهد شد با کشورهایی توسط کشورهایی که به دنبال این هستند که خود رو وارد این منطقه بکنن و از این محیط بازی که در اختیار دارن نهایت بهره برداری رو بکنن.
این موضوع آیا تأثیری بر ایران هم خواهد گذاشت؟
رابطه روسیه با ایران رابطه خیلی ساده ای نیست، رابطه بسیار پیچیده ای. روسیه از ایران در گذشته در چارچوب این مسئله اتمی نهایت بهره برداری رو و سودبری رو داشته، میلیاردها دلار از این بابت سود برده از ملت ایران و امروز هم در سوریه همکار و همرزم هستند علیه مخالفین بشار اسد. منتها اونطوری که خود پوتین و نزدیکان پوتین در گذشته و اخیراً هم چند روز پیش اعلام کردند، اینها خواستار این هستند که همه کشور قدرت‌های یا نیروهای خارجی سوریه رو ترک بکنند. حدود یک سال پیش نگرانی‌های زیادی در تهران به وجود اومده بود زمانی که پوتین برای اولین بار به طور جدی این بحث رو پیش کشید و رابطه روسیه با ایران روابط ساده‌ای نیستند. روسیه خب از ایران باز استفاده می‌کنه در مورد تقسیم دریای مازندران نهایت بهره برداری رو داره در اون زمینه میکنه به خاطر تکیه‌ای که ایران به روسیه داره، ولی به طور قطع همونطوری که تاریخ نشان داده و نه تنها تاریخ گذشته که روسیه تزاری بعضی از مناطق ایران رو قطع کرده برد در ناحیه قفقاز و آسیای میانه، بلکه روسیه جدید هم، روسیه بعد از شوروی هم دیدیم در مورد پرونده هسته‌ای، چه زمانی که بحث برنامه هسته‌ای ایران در جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام مطرح بوده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح بوده، و همینطور زمانی که پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل رفت، در تمامی قطعنامه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی رأی داده شد روسیه به اونها رأی مثبت داد. بنابراین روسیه به ایران به چشم یک مشتری نگاه میکنه، کشور یا دولت مشتری، و دولت مشتری وظیفه‌اش این هست که امتیاز بده برای اینکه بتونه از به اصطلاح این برادر بزرگتر یا قدرت بزرگتر دور نشه و مکانی رو نزدیک این قدرت برای خود حفظ بکنه. انتظار میده که روسیه با دیگر کشورهای منطقه هم چون این رفتاری داشته باشه، به خاطر اینکه در نهایت اون چی که ولادیمیر پوتین به دنبال اون هست نه تنها منافع روسیه است، بلکه به خصوص منافع فردی پوتین و این طرح‌هایی رو، نقشه‌هایی رو که برای مناطق مختلف جهان در نظر گرفته. اون چی که در اروپای شرقی میگذره، اوکراین نمونه بسیار بارز اون هست، با قطع کردن این شبه جزیره کریمه و الحاق اون به خاک روسیه، اون چیزی که در شرق اوکراین انجام میده علیه دولت مرکزی، فشارهایی که بر کشورهای آسیای میانه وارد کرده که این کشورها به آمریکا نزدیک نشوند، و همینجور ادامه که بدهیم به این نتیجه میرسیم که در نهایت ولادیمیر پوتین شخصی است که نقشه های بزرگی رو در سر داره برای احیای روسیه قدرتمند، و برای رسیدن به این هدف خب به طبع حاضر است که به تدریج از مرزهای خود خارج بشه.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای حسن یاری.